این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
به نام حضرت حق، نمیتونم خوشحالی خودم رو پنهان کنم که در شهر سقز هستم امروز در حضور جمعی از دوستان، علاقمندان، مقامات کشوری، لشکری، پژوهشگران. خیلی احساس خیلی خوبی دارم. متشکرم. محبت کردند در معرفی من، فرمودند که دوره ماد رو علاقه دارم. خب به واقع بخشی زیادی از همه پژوهشیمو در این 20 چند سال گذشته من در این زمینه گذاشتم و محوطه‌های مربوط به این دوره، حالا به تعبیر اهل باستان شناسی خود جدی تر از راهن 3 و به قول اهل تاریخ دوره ماد، طلبه کوچکی در این حوزه هستم و دوست دارم که دیدگاه های خودم رو با علاقمندان در این زمینه به اشتراک بذارم و انشاءالله نتایجی در خور رو در خدمت دوستان داشته باشیم. میدونید که دوره ماد یکی از دوره های کمتر شناخته شده تاریخ و فرهنگ ایرانه، به همین اندازه که کم شناخته شده پر اهمیته. یعنی در حقیقت پیش از اون که حکومت جهانی هخامنشی بخش بزرگی از آسیای غربی، به تعبیری تمام آسیای غربی و حتی حوزه مدیترانه شرقی رو به زیر نگین خودش در بیاره و برای اولین بار در تاریخ تمامی این نواحی رو متحد کنه و در حقیقت یک برنامه ریزی کلان سیاسی رو برای آینده این منطقه از جهان تدوین کنه، پیش از همه این کارها که گویا تاریخ بر عهده هخامنشیان نهاده بود، سنگ بنای این حرکت و در حقیقت نقطه آغاز این حرکت رو گویا مادها آغاز کردند. متوجه شدیم که هر جمله‌ای که ما در مورد مادها می‌خوایم بگیم، یک گویا، شاید، احتمالاً، چنین به نظر میرسد، چنین گمان میکنیم رو باید در این جمله بیاریم. قید احتیاط در حقیقت در تمامی گزاره‌هایی که ما در مورد دوره ماد میسازیم وجود داره. این قید احتیاط از اون روست که ما به واقع این دوره رو خیلی خوب نمیشناسیم. تلاش‌های پژوهشگرانه بسیاری انجام شده در تاریخچه مطالعات باستان شناسی در ایران، تاریخچه مطالعات تاریخی یا حتی به یک چشم‌انداز گسترده‌تر تاریخچه مطالعات ایران شناسی، چه در ایران و چه در مجامع علمی، فرهنگی و پژوهشی بین‌المللی. اما گویا با یک خصت شگفت‌انگیزی مادها کماکان امتناع می‌کنند از اون که به ما اجازه بدن آگاهی‌های خیلی روشن و واضحی درباره‌شون داشته باشیم و به دست بیاریم. این وظیفه پژوهشگر رو نبگم دو چندان بلکه 100 چندان میکنه برای دقت بیشتر، برای ممارست بیشتر، برای اصرار بیشتر، برای اینکه تلاش کنه بلکه دل مادها نرم شه و اندکی راحتتر و خودمونیتر با ما سخن بگن و اجازه بدن که ما بشناسیمشون. محوطه های چندی در لبه غربی فلات ایران، حوزه استانهای کنونی کرمانشاه، همدان، کردستان، کمی شمالی تر، کمی جنوبی تر، کمی شرقی تر، کمی غربی تر، در چشم‌انداز باستان شناسی مربوط و منسوب به مادها شمرده میشه. ما در از چشم‌انداز دانش باستان شناسی خوشبختانه موفق شدیم امروز یک مجموعه از عناصر، عوامل، مشخصه ها، مؤلفه ها، شاکله هایی رو برای برآمدن هنر مادها بشناسیم، برای بازشناسی بقایای فرهنگی مادها در میان مواد باستان شناختی پیدا کنیم، برای بازشناسی نوع معماری منسوب به مادها در ایران غربی. اکنون باستان شناسی با یک دغدغه های کمتری ویژگی های خاصی رو از آن هنر، معماری و باستانشناسی ماد باز میشناسه و الگوهایی رو کشف کرده تا بتونه محوطه هایی که رو برای اولین بار حتی شاید کلنگ باستانشناس در اونها به زمین میخوره رو با اون الگوها بسنجه، باز سنجه، بر سنجه و بتونه نشون بده که آیا این محوطه ها از چشمنداز الگوهای فرهنگی متعلق به مادها هست یا نه. به تعبیری باستانشناسی الان در این لحظه قرار داره که به اندازه کافی آگاهی هایی داره که بتونه بازسازی کنه که چگونه پادشاهی متحد ماد در لبه غربی فلات ایران از میان اقوام متعدد و متفرقی که در این نواحی پراکنده بودند با چه سازوکاری بنیاد در حقیقت یک اتحادی رو گذاشت و چرا. این چرایی در تاریخ برای ما خیلی اهمیت داره. اگر بتونیم این چرایی رو کشف کنیم میتونیم در حقیقت بفهمیم که این برنامه‌ریزی بلند مدتی که در حقیقت پسانتر موجب پدید آمدن ریشه های حتی به تعبیری فرهنگ ملی ایرانی ها هم شد رو میتونیم کشف کنیم در اینجا. خب همه دوستان پیش میدونن که پیش از این که ما نخستین پادشاهی ایرانی رو در ایران غربی داشته باشیم به عنوان مادها، ایران غربی مسکن اقوام متعدد و متفرقی بوده که گهگاه نامشان در تاریخ برای همیشه گم شده، گهگاه از میان سطور پراکنده اوراق تاریخی میتونیم نامهای اونها رو به دست بیاریم. یکی از دغدغه های باستانشناس ها اینه که بتونند این مواد فرهنگی رو که زیر کلنگشون پیدا میکنند به نوعی ارتباطشون رو با اقوام، فرهنگ ها، مردمان و در باستانشناسی دوره تاریخی به ویژه با نامها پیوندشون رو برقرار کنند. خب تاریخ به ما میگه پیش از برآمدن پادشاهی ماد و کلن پیش از در حقیقت آشکار شدن نخستین مردمان ایرانی زبان و ایرانی تبار در روشنای تاریخ، لبه غربی فلات ایران مسکن مردمانی همچون ایلامیان، کاسیها، کوتیها، لولوبیها، هوریها بوده. اینها مردمانی بودند که در تاریخ گم نشده بودند، خیلی خوب شناخته شده بودند، مردمانی که از زاگرس برخاستند و حتی بارهای بار در مناسبات بین المللی دخالتهای خاص خودشون رو کردن. برای مثال یک دوره حدود 90 سال، کمی کمتر از 100 سال مردمانی که در متنهای میانرودانی، متنهای بین النهرینی به عنوان کوتیها شناخته میشن از کوههای زاگرس برخاستن و 100 سال در قلمروی فرهنگی و تمدنی بسیار شکوهمند و شکوفای میانرودان سلطنت کردن. بعد از اونها طولانی ترین دوره تسلط یک قوم خارجی در فرهنگ میانرودانی دوره سلطنت 486 ساله نزدیک 500 ساله کاسیان در خاک میانرودان بود که سلسله سوم بابل از آن کاسی ها بود. خب اینا یه سری مباحث شاید خیلی مربوط به تاریخ ایران نباشه، اما از این جهت مهمه که این مردمانی که تونستن سروری و سیادت میانرودان رو برای دوره‌های کوتاه یا بلند مدت به دست بیارن بعضن از کوههای زاگرس برخواسته بودند، از اینجا نام بر شده بودند، نام برداری پیدا کرده بودند و سپس در بازسازی فرهنگ‌های بین‌المللی در چشم‌انداز زمان خودشون نقش داشتن. تعبیر کوههای زاگرس همیشه محل بالیدن و برایش مردمانی بوده که گویا به قلمروی خودشون فقط بسنده نمی کردن بلکه تلاش داشتن اقلیمهای وسیع‌تری رو به زیر نگین خودشون در بیارن و در معادلات خیلی گسترده‌تر اقلیمی، جغرافیایی و تاریخی سهم داشته باشن. آخرین قدم در این قضیه را در حقیقت مادها و آخرین قدم نهایی رو پارس ها برداشتن که بعد از اینکه در لبه غربی فلات ایران سروری یافتن سال 539 قبل از میلاد از زاگرس سرازیر شدن و شهر بابل رو تصرف کردن. میدونید که برافتادن پادشاهی بابل نو به سال 539 قبل از میلاد آغاز ایرانی شدن قلمرو در حقیقت میانرودان بود که بی مبالغه تا به امروز هم ادامه داره، حتی بعد از استقلال کشور عراق و حتی در سالهای امروزی که به تعبیری عراق جانشین و میراثدار جغرافیایی میانرودان باستانه، اما هیچ پژوهشگر منصفی نمیتونه کتمان کنه که چقدر این فرهنگ حتی ریشه ها و آبشخورهای ایرانی داره. به هر تعبیری، هم از نظر قومی، هم از نظر زبانی، هم از نظر فرهنگی، عراق پاره ای از قلمرو وسیع، بخشی از جان فرهنگ ایرانی است و این در حقیقت کتمان ناپذیره. این داستان شاید با آخرین گامی که مادها و سپس پارس‌ها برداشتن برای تصرف این اقلیم همسایه در سال 539 قبل از میلاد شروع شد. این مباحث رو از این جهت مطرح کردم که یک نگاه تاریخی به قضیه داشته باشیم و یک نگاه جغرافیای تاریخی، ببینیم که در حقیقت مبانی برآمدن فرهنگ ایرانی در دوره مادها هخامنشی از چه جهت میتونه مهم باشه، چه چشماندازهایی در این زمینه میتونه هنوز نادیده مونده باشه، چه بحثهایی میتونه در این زمینه هنوز ناگشوده باشه. ما عادت کردیم شاید سنتاً، شاید عادتاً، یک فهرستی چهارتایی از پادشاهان ماد در نظر بگیریم، اولی و دومی و سومی و چهارمی و بعد از اون دوره هخامنشی ها. بحثهای امروزی تاریخ فرهنگی میباید از این مرزها بگذره. ما باید تلاش کنیم با شناخت در حقیقت ریشه های فرهنگیمون، با شناخت ریشه های تمدنیمون، ببینیم که چه نقشی رو داشتیم در حرکت تاریخ. ایرانیان باستان، نامبردارترین هاشون مادها و سپس پارسها که بر دوش مادها ایستاده بودند، چیزی در حقیقت غیر از اونها نمی داشتند، چگونه تونستند یک نقش بسیار مهمی رو در تاریخ روزگار خودشون ایفا کنند. میدونید که از حدود 550 تا 330 قبل از میلاد 220 سال دوره شاهنشاهی هخامنشی، تمام محوطه‌های آسیای غربی، تمام محوطه‌های مهم باستان شناختی آسیای غربی، در سوریه و فلسطین امروزی، در لبنان امروزی، در اردن امروزی، عراق امروزی، حوزه آناتولی ترکیه امروزی، حتی در مصر در شمال مدیترانه، یک لایه و یک دوره پارسی داره. تمام این فرهنگ‌های متعدد متفرق رو یک دوره و یک افق پارسی به هم دیگه پیوند داده. اما این همه سیادت و سروری پارس‌ها در آسیای غربی و حوزه شمال افریقا نمیتونسته به یک باره و خلق الساعه از آسمان نازل شده باشه. باستانشناسی کشف کرده، پژوهش‌های تاریخی نشون داده، بخش بزرگی از نهادهای حکومتی، نظام‌های اندیشگی، روش‌های در حقیقت کشورداری رو هخامنشی‌ها از پیشینیان خودشون و مهمترین پیشینیانشون مادها به ارث گرفته بودند. و مادها از کجا برخواسته بودند؟ از همین اقلیمی که بخشش رو الان ما اینجا نشستیم و درش حضور داریم. خب این بحث ها ما رو هدایت میکنه به اینکه محوطه هایی که تک تک میشناسیم و مربوط و منسوب به مادهاست، ببخشید، در ایران غربی کدام ها هستند. در حوزه استان همدان امروزی یک چند محوطه رو ما خوب میشناسیم، از چشمانداز باستان شناسی برای خوب ما خوب شناخته شده، مثل نوشیجان تپه ملایر. در استان کرمانشاه ما گودین تپه کنگاور رو داریم. بارهای بار در چشمانداز باستان شناسی از محوطه های مختلف و متعددی مربوط به این دوره نام رفت. تقریبا همه جاهایی که از باستانشناسی ماد صحبت میشه، پژوهشگر، نویسنده، سخنران نمیتونه از بردن نام زیویه هم خودداری کنه. در حقیقت زیویه هم یکی از نقاطی است که بر روی نقشه باستانشناسی دوره ماد خودنمایی میکنه، وجود داره، حضور داره و خودشو به اندیشه پژوهشگر در حقیقت تحمیل میکنه به دلیل اهمیت بسیاری که داره. یعنی پژوهشگر مربوط به این دوره اگر چشم پوشی کنه از مجموعه مواد فرهنگی و آگاهی هایی که از و در زیویه به دست آمده، بخش بزرگی از بازسازی هاش ناقص میکنه. اما با وجود اهمیتی که زیویه برای ما داره، متاسفانه محوطه خوش اقبال نبوده، سرگذشت و سرنوشتی خیلی دوست داشتنی نداشته. دوستان من، حالا هر کدوم به فراخور مباحثی که مطرح خواهند کرد این سرگذشت و سرگذشت ناخوشایند و شاید سرنوشتی رو که باید خوشایند رقم زده بشه از این پس برای زیبیه رو در موردش صحبت میکنن برای شما. شاید وظیفه من این باشه که بیشتر و بیشتر در مورد اهمیت زیبیه در این چشم‌انداز تاریخی و جغرافیای تاریخی صحبت کنم و نشون بدم که چرا ما نمیتونیم و حق نداریم که از مجموعه داشته ها و دانسته هایی که از زیبیه حاصل میاد برای باستانشناس، برای تاریخدان گذر کنیم. توان این رو نداریم که گذر کنیم و باید توجهمون رو به زیبیه بیشتر کنیم و آنچه که او در اختیار ما میذاره. تا حدود زیادی برابر مسئله که وجود داره در گنجینه امثال و حکم فارسی، من زیره به کرمان نمیخوام بیارم در این بحث. همه دوستانی که در اینجا حاضر هستن حتما از مقام جغرافیایی این ناحیه از ایران، این ناحیه از کردستان در حاکمات آگاهی های خودشون رو دارند، اما شاید تذکر این نکته و روشن کردنش لازم باشه که ما در این ناحیه خاص به ویژه از کردستان با نامی که تا امروز به گونه شگفت‌انگیزی از قرار برای ما باقی مونده با یک مفصل، یک مقطع، یک محل برخورد اندیشه‌ها، اقوام و فرهنگ‌ها مواجهیم. سعی کردم در عنوان سخنرانیم به این نکته اشاره کنم که در ناحیه زیبیه، در ناحیه سقز و زیبیه، یکی از مهمترین محوطه های این ناحیه، ما با آوردگاهی از قومیت ها و فرهنگ های متعدد رو داشتیم. یک پادشاهی محلی و بومی در نیمه نخست هزاره اول قبل از میلاد وجود داشته در این ناحیه که پژوهش های خوشبختانه در چند سال اخیر، شاید از حدود 10 سال اخیر، در حتی ایران خود ما پژوهش های جدی در موردش صورت گرفته، میزگردهایی برقرار شده، مجموع مقاله های تخصصی نوشته شده، همایش ها و هماندیشی ها و جلسات جدی در مورد اون برقرار شده و نوید این رو میدم که بحث های جدی تری هم در این زمینه در راه. پادشاهی مانا بر مبنای متن های آشوری و متن های میانرودانی در این ناحیه از ایران و کردستان در حقیقت در نیمه نخست هزاره اول قبل از میلاد وجود داشته، آنچنان که متن‌های آشوری به ما آگاهی میدن در این زمینه. مرکز این پادشاهی محلی و بومی شاید در نزدیکی شهر بوکان قرار داشته، احتمالاً تپه قلایچی بوکان که شاید ما بتونیم اون رو همون شهر ایزیپتو بدونیم که در متن‌های آشوری نامش اومده به عنوان شهر شاهی پادشاهی مانا. در متن‌های آشوری بارهای بار بهش اشاره میشه و در همون جالبه که در همون متن‌ها که از ایزرتو نام میره و باستانشناسی به نظر میرسه موفق شده محل و مکان اون رو امروز در تپه قلایچی بوکان کشف کنه، در تقریبا همه جاهایی که نام ایزرتو به عنوان شهر شاهی ماناها میاد، نام یک محوطه دیگه ای هم در کنار اون تکرار میشه. در بعضی از متن‌ها به شکل ایزبیه، در بعضی متن‌ها به شکل اوزبیه، در بعضی از متن‌ها به شکل زیبیه، که خب از روزگاری که تپه زیبیه در افق چشم باستانشناسان امروزی نمودار شد، با اندک تردیدهایی که بود و شاید گهگاه هم بیان میشه، باستانشناسا بر سر این که تپه زیبیه امروزی، دژ زیبیه امروزی میتواند نامزد مناسبی برای مکانیابی آن ایزبیه، اوزبیه یا زیبیه‌ای باشه که در متن‌های میانرودانی، متن‌های آشوری به عنوان یک شهر مانایی اشاره شده، توافق دارد. باستانشناسی امروز تقریبا توافق داره که آن شهر باستانی مانایی میتواند همین دژ زیبیه امروزی باشه و این فقط بر سر موضوع نام نیست. خوشبختانه با وجود انتقادهایی که بر برخورد باستانشناسانه ما در سالهای اخیر با 50 سال اخیر، 70 سال اخیر با زیبیه وجود داشته، اما مجموعه مدارک و منابع فرهنگی که ما از زیبیه امروزی به دست آوردیم چشم‌اندازی رو برای ما نشون میده، مواد فرهنگی رو عریان میکنه، عیان میکنه که همون توقعی است که اگر می توانستیم زیویه مانایی رو به دست بیاریم اینجا باید باشه. یعنی از چشم اندازه نه فقط مبحث زبان شناسی و نام شناسی، نام زیویه ریشه می تواند ریشه در نام زیبیه متنای باستانی داشته باشه، بلکه باستان شناسی هم تایید کرده مجموعه مواد فرهنگی که در اینجاست در حقیقت مربوط به یک زیر مجموعه فرهنگی مربوط به پادشاهی مانا در دوره مادر. اگر نخوام بحث های یه خود تخصصی تر رو در اینجا داشته باشم، فقط گذرا اشاره کنم که باستانشناسا برای فهم تغییرات مواد فرهنگی، تحول، تطور و جایگزینی سبک‌های سفالگری که نمایانگر تغییرات فرهنگی هستن از اصطلاحات خاصی استفاده می کنند. این اصطلاحات بار معنایی فرهنگی و گاهنگاری داره. برای مثال حوزه سالهای 1500 تا 500 قبل از میلاد رو به دوره های عصر آهنی 1، 2 و 3 تقسیم می کنند. تفاوت هایی بین تقسیم بندی ها وجود داره، گفتگوهای جدی در میگیره گهگاه بین باستان شناسا، اما اینکه هول و هوش سالهای 1500 تا 500 قبل از میلاد ما با 3 مجموعه متنوع و متغیر فرهنگی که به ترتیب جایگزین هم دیگه میشن در لبه غربی فلات ایران بین باستان شناسا توافقه. یعنی حدود 1500 تا 1250 قبل از میلاد عصر آهنی 1، 1250 تا 850 قبل از میلاد عصر آهنی 2، 850 تا 550 قبل از میلاد اصطلاحاً عصر آهنی 3 است و دوره تاریخی ماد همزمانی پیدا میکنه با عصر آهنی 3. آنچه که باستانشناسا به عنوان عصر آهنی 3 میشناسن، مواد فرهنگی، سفالها، شیوه های معماری رو اهل تاریخ با دوره ماد در حقیقت همزمان، همروزگار و موازی میابند. اما خب پر مسلمه شما میدونید که این دارای طیف متنوعی از مشخصه های بومی، مشخصه های در حقیقت محلی در یک مجموعه است. ما مجموعه مواد فرهنگی رو به عنوان مواد فرهنگی عصر آهن 3 یا اصطلاحاً دوره ماد در باستانشناسی در نظر میگیریم. اما این در درون خودش پر از مجموعه ها، زیر مجموعه ها، خرد فرهنگ هاست. یکی از این خرد فرهنگ ها مربوط به ناحیه مورد نظر ماست که جغرافیای تاریخی نشون میده در اون دوره محل برایش و در حقیقت تشکیل پیدایش یک پادشاهی محلی بوده و که متن‌ها میگن اینها خودشونو مانایی مینامیدن و پادشاهیشون پادشاهی ماناست. در حقیقت پادشاهی مانا مواد فرهنگی مربوط به آن، سفالهای مربوط به آن، معماری مربوط به آن، بخشی از مواد فرهنگی یک دوره بزرگتر در ایران فرهنگی است، در ایران غربی است که بهش میگیم دوره ماد. از این جهت هم خیلی برای ما مهمه که شاید ما این خوشبختی رو از چشم انداز باستانشناسی داریم که جغرافیای تاریخی و تاریخ به ما کمک میکنه بفهمیم در این سالها در این منطقه از ایران یک پادشاهی محلی و بومی وجود داشته که باستانشناسی باید بتونه در کنار اینکه ویژگی‌های کلی فرهنگی مربوط به این دوره رو پیدا می‌کنه، بازشناسی می‌کنه، بازسازی می‌کنه، علاوه بر اون ویژگی‌های این فرهنگ بومی رو هم پیدا کنه. اگر باستانشناسی در این زمینه کامیاب بشه، یعنی تونسته آگاهی‌های مربوط به تاریخ و جغرافیای تاریخ رو تایید کنه و من خوشبختانه میتونم الان بگم که باستانشناسی در این زمینه کامیاب شده. یعنی ما در کنار مجموعه فرهنگی که مربوط به عصر آهنی 3 و دوره ماد میدونیم، درونش خرد فرهنگ مربوط به ماناها را میشناسیم. یعنی یک سری الگوهای کلی برای معماری دوره ماد داریم، الگوهای کلی برای سفالگری دوره ماد داریم، الگوهای کلی برای فرهنگ مادی و معنوی دوره ماد داریم که در درون اون الگوهای مربوط به پادشاهی مانا هم جداگانه شناخته شده، سفال مانا هم جداگانه بازشناسی شده، معماری مانا هم جداگانه بازشناسی شده. یعنی بازشناسی این کامیابی رو داره که این تمایز فرهنگ بومی رو شناخته. پس از چشمانداز باستانشناسی ما ماناها رو میشناسیم به عنوان مردمانی که در دوره ماد میزیستند. همون منابع آگاهگر تاریخی و جغرافیایی ما که از ماناها نام میبرن، ضمناً از یک دوره فطرت، از یک میان پرده، از یک دوره در حقیقت ایستادن تکامل فرهنگی در این دوره برای ما نام میبرن که آمدن و شامل آمدن و رفتن سکاها میشه. یک قوم ایرانی زبان و ایرانی تباری که موطنشون ایران غربی نبوده، بلکه در یک دوره‌ای به اینجا میآیند، حدود 3 دهه در اینجا میمانند و بعد از آن از اینجا میروند. اینکه چرا میآیند، چرا میمانند و چرا میروند خودش از پرسش‌های بزرگ تاریخه. اما این قومی که میآیند و میمانند، 3 دهه میمانند و سپس میروند، موفق شدن نام خودشون رو روی شهر شما بذارن. یعنی آنچنان که زبانشناسی تاریخی نشون میده، واژه سقز در شکل کنونیش احتمالاً ریشه در واژه سگز داره و مثل کلمه مروزی یعنی مروزی، مثل واژه رازی به معنی ریزی یعنی آن که در ری میزید، مروزی آن که در مرو میزید، سگزی هم یعنی آن که به مانند سکایان میزید. میدونید که علاوه بر این واژه، علاوه بر شکل نام سگز یا سقز، در ریشه نام سیستان امروزی هم حتی وجود داره. خب رستم پهلوان سیستانی سگزی نامیده میشه. میدونیم که رستم سقزی نبوده، بلکه از مردمان سکایی ایران بزرگ شرقی بوده، اما صفت سگزی برای او و یا دیگر مردمان سیستان به این معناست که او به مانند سکایان میزیسته، همچون واژه مروزی و رازی و سگزی. یعنی زی همون کلمه زیسته دیگه، سقز یعنی جایی که سکایان میزیستند. خب اینجا هم باز باستانشناسی باید آستین بالا بزنه، ببینه که آیا در میان مواد فرهنگی که در این ناحیه وجود داره، من چقدر زمان دارم آقای حجبی؟ بسیار. ببینه که آیا میتونه در میان مواد فرهنگی که از آن مادها باز شناخت و سپس از آن مانها باز شناخت، آیا میتونه رد پای این میان پرده حضور آمدن ماندن، 3 دهه ماندن و سپس رفتن سکایان رو هم باز بشناسه؟ جان خیلی متشکر، ممنون، دستون درد نکنه. بله، حالا سوای این منبع آگاهگر که هستند و به ما در این زمینه تذکر میدن، خوشبختانه باستانشناسی تونسته شواهدی رو پیدا کنه از اینکه این خرد فرهنگ محلی هم در اینجا قابل شناساییه. خب درست جایی این مواد فرهنگی رو ما میشناسیم که امروز قلعه یاد اصطلاحاً دژ زیبی است. یعنی شما در میان مواد فرهنگی که در زیبیه دارید، هم مواد فرهنگی خوب شناخته شده مربوط به پادشاهی محلی مانا هست و هم مجموعه از سفالین‌ها، مجموعه از آثار زرین و شاهکارهای هنری روی آج که یا از زیبیه به دست آمده، رسماً زیر کلنگ باستانشناس از زیبیه به دست آمده، یا با قرائن روشن و منطقی و پذیرفتنی به زیبیه منسوب است، یا بی قرائن روشن و پذیرفتنی باز به زیبیه منسوب است، یعنی چندین مجموعه مواد فرهنگی داریم که به زیبیه منسوبه، یا مطمئنن از چشم انداز باستانشناسی از آن زیبیه است یا میتواند از آن زیبیه باشد، شما در حقیقت رد پای سکاها رو میبینید. سکایانی که به خاک ماد و مانا یورش آوردند، هلوهوش سال 653 قبل از میلاد گویا، موتن نخستینشون، زادبومشون، سرزمینشون جنوب کشور روسیه امروزی، شاید یه جایی در جمهوری اوکراین بود که در حقیقت به موازات کرانه های غربی دریای مازندران از شمال به جنوب طی یک سازوکار پیچیده جغرافیایی مجبور به کوچیدن به نواحی جنوبی تر شده بودند. داستانی رو هرودوت، اصطلاحاً پدر تاریخ، برای ما روایت میکنه که بین دو قوم ما میدانیم امروز ایرانی زبان و ایرانی تبار در جنوب روسیه، یعنی کیمری ها و سکاها، ها بر سر تسلط بر مراتع، چون اینها مردمانی کوچنشین بودن، گله ها و رمه هایی داشتن که در اون نواحی میچراندند، بر سر تسلط بر در حقیقت جایی که رمه هاشون رو بچرونن، بر سر تسلط بر مرغزارها یک نزاعی در میگیره و سکایان پرشمارتر بودن، کیمری ها از اونها شکست میخورن و از سرزمینشون رانده میشن. کیمری ها که از جنوب روسیه رانده میشن از طریق قفقاز سرازیر میشن در کشور ترکیه امروزی، در استانهای آذربایجان امروزی و شمال کردستان. البته از پادشاهی اورارتو و پادشاهی های محلی ترکیه امروزی و از امپراتوری آشور شکست میخورن و در حقیقت پشت سر اونها سکاها در تعقیب اونها از همین مسیر وارد میشن و بقایای کیمری ها رو مزمحل میکنن و وارد خاک مات میشن. سه دهه از حدود سال 653 تا 628 قبل از میلاد، 624 قبل از میلاد، سکاها در ایران غربی یک پادشاهی کوچکی رو بنیانگذاری میکنن. بعد از اینکه مادها قدرت میگیرن، سکاها از اینجا رانده میشن و میرن در بخشی از ارمنستان کنونی و بعدم در ساختن ملت مردمان بعدی که در آناتولی هستن در کنار بقیه اقوام اونها هم شرکت میکنن و مردمان در حقیقت آناتولی امروزی رو شکل میدن. ولی حدود سه دهه اینها در خاک مات هستن. آنچنان که به نظر میرسه اینها حتی اون روند پیدایی پادشاهی متحد ماد رو مختل میکنن. باز یک داستانی هرودوت برای ما تعریف میکنه که کمی شبیه قصه های هزار و یک شب مورخ امروزی، خیلی در حقیقت مجبور به پذیرفتن این قصه هزار و یک شبی نیست، اما شاید رگه های از واقعیت هم در اون بتوان جست. داستانی هرودوت برای ما میگه که یکی از پادشاهان ماد که شاید بزرگترین اونها بوده، هوبخشتره، حالا تلفظ یونانی اسمش هم از کوکسارس، اون سران سکاها رو دعوت میکنه به یک بزمی، در حقیقت اونها رو مست میکنه و در حالت مستی بر اونها غلبه پیدا میکنه و سایه در حقیقت اونها رو از پادشاهی نوپا و نوبنیاد خودش کم میکنه و این مقدمه این میشه که اون میتونه کمتر از 20 سال بعد به خاک آشور لشکر کشی کنه و بزرگترین پادشاهی بزرگ آسیای غربی، یعنی امپراتوری آشور رو بر بیاندازه. اگر غلبه مادها بر سکاها اتفاق نمیافتاد، شاید اون کارستان مادها هم که براندازی امپراتوری آشور بود هرگز به وقوع نمی پیوست. یعنی اینها مجموعه یک سلسله از عملیات نظامی است که به دنبال هم برای در حقیقت یکی کردن کل لبه غربی فلات ایران توسط ماتا سازماندهی شده بوده. حالا شاید ما به عنوان یک مورخ یا پژوهشگر امروزی خیلی خودمون رو مکلف ندونیم که اون قصه رو که هرودوت گفته باور کنیم، قصه هزار و یک شبی رو که اینها رو مست میکنه و بعد در حالت مستی بر اونها غلبه میکنه. اما اتفاقی که میفته به واقع اینه که ماتا میتونند هلهوش سالهای میانی دهه دوم صده ششم قبل از میلاد، چقدر سخت شد، حدود سال 625 قبل از میلاد، بر سکاها غلبه کنن و اونها رو از اینجا در حقیقت عقب بزنن. اما شیوه مرزیه کشورداری مادی که بعدها به کشورداری پارسی هم میرسه، شما میبینید که اینگونه نبوده که وقتی غلبه میکنن بر دشمنان خودشون اونها رو تماما قتل عام کنن، قلقم کنند یا نابود کنند. ما حضور پارس ها رو در آناتولی داریم، حضور پارس ها هخامنشیان رو در بین النهرین داریم، حضور هخامنشیان در مصر رو داریم. میبینیم زندگی عامه مردمان مصر زیر نظر هخامنشی ها، آناتولی زیر نظر هخامنشی ها، میان رودان زیر نظر هخامنشی ها یک زندگی طبیعی بوده. اونها تغییرات خانمان برانداز بر زندگی مردمانی که قلمروشون رو تصرف میکردن اعمال نمیکردن. به همین ترتیب احتمال زیاد مارتها هم بعد از پیروزی بر سکاها در اون جشن شادیخواری در حقیقت سرنوشت ساز بعد از اون احتمالا همه سکاها رو قلقم نکردند، بلکه یه به یک تعاملی رسیدن. باز در کتاب هرودوت یک داستانی آمده. تقریبا این همه چیزی است که هرودوت برای ما میگه، اما همه چیزی نیست که پژوهشگر امروزی میتونه از حرفای هرودوت بفهمه. در حقیقت داستان عجیبی نقل میکنه. هرودوت میگه که مادها فرزندان خودشون رو میفرستادن نزد سکاها برای آموزش شکار، کمان کشیدن و زبان. خیلی عجیبه. سکاها مردمانی سلحشور بودند، سوارانی در حقیقت خیلی توانا بودند، شکارگرانی احتمالاً خیلی کارآشنا بودند. هیچ عجیب نیست که بزرگان مادی فرزندانشون رو برای آموختن شکار، اسب سواری و کمان کشی بفرستن نزد مادها. اما خیلی عجیبه که چرا مادها بفرستن نزد سکاها، اما چرا مادها باید بزرگان مادی فرزندان خودشون رو برای آموزش زبان سکایی بفرستن نزد سکاها؟ این خیلی میتونه پرسش برانگیز باشه. پژوهشگر امروزی میتونه تلاش کنه برای کشف سازوکار این قضیه، چرا باید این اتفاق بیفته. خب چند دقیقه پیش اشاره کردم که پیش از اینکه مادها در ایران غربی غلبه پیدا کنن، اینجا مسکن مردمانی بود همچون ایلامی ها، کوتی ها، هوری ها، لولوبی ها. اینها مردمان بومی این ناحیه بودن که با ایرانی های مهاجر و نورسیده از نظر قومی و زبانی یکسان نبودن. مادها ایرانی زبان بودند، اما ساکنان پیشین این نواحی ایرانی زبان نبودند. از دل این آمیزش میان اقوام نورسیده ایرانی زبان که به اسم مادها میشناسیمشون و مردمان بومی این نواحی، پادشاهی متحد ماد به وجود میاد. مناسبات خاصی از نظر جامعه شناسی و در حقیقت شکلگیری مناسبات اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی بین اینها مناسبات خاصی حتما در میگیره. اینکه اینها باید متحد بشن به زیر یک پرچم احتمالا نیاز به یک دین واحد داشته. ما شواهد خیلی جدی داریم که شاهان مادی دین زرتشتی رو تبلیغ میکردن برای یک دین واحد برای همه این مردمان. حتما انگیزه های سیاسی تبلیغ می شده برای این اتحاد. مهمترین انگیزه سیاسی می تونه غلبه بر آشور باشه، کاری که مادها بالاخره انجام دادن. و چون اینها مردمانی از قومیت ها و زبان های مختلف بودن، احتمالا مادها بزرگان مادی، کسانی که برنامه ریزان این در حقیقت این جامعه جدیدی که داشت شکل می گرفت از مادهای نورسیده ایرانی زبان و بومیان این نواحی که ایرانی زبان نبودند، اون کسانی که داشتن مهندسی فرهنگی می کردن این جامعه جدید رو برای پیوستن عناصر مختلف قومی فرهنگی این جامعه جدید، حتما نیازی به یک ملاتی داشتن. بخشی از این ملات دین زرتشتیه که ما می بینیم در خیلی جاها تبلیغ می شده در دوره ماد. انگیزه سیاسی غلبه بر آشوره و احتمالاً چون اینها از نظر زبانی با هم متفاوت بودن و میدانیم که سکاها زبانشون نزدیک به مادهای ایرانی زبان بوده، بزرگان بقایای عشیره‌های غیر ایرانی زبان که میخواستن نقشی در این اتحاد جدید پیدا کنند و با بقیه همسر و همسنگ و همسنج باشند، فرزندانشون رو برای آموختن زبان سکایی میفرستادن که اون زبان سکایی خیلی شبیه زبان مادی بوده. هرودوت بیان که این پیچیدگی های جامعه شناسی تاریخ رو درک کنه، این قصه رو برای ما میگه. این همه چیزیست که هرودوت میگه، اما همه چیزی نیست که ما میتونیم ازش در حقیقت بفهمیم. بنابراین ما بقایای حضور سکاها رو هم در کنار ماناها در اینجا داریم. همونطور که عرض کردم، اینجا یک مفصلی است که قومیت ها، فرهنگ ها، زبان ها، اندیشه های مختلف با هم دیگه برخورد میکنن و آینده در حقیقت فرهنگ مادها، آینده فرهنگ مادی پارسی و حتی به تعبیر آینده فرهنگ ایرانی در اینجا در حقیقت برنامه ریزی میشه. آخرین پرده این نمایشنامه تاریخی رو در حقیقت مهمترین نقشش رو مادها بازی میکنن. یعنی ماناها نقش خودشون رو در این نمایشنامه ایفا میکنن، سکاها نقش خودشون رو در این نمایشنامه ایفا میکنن، و اما پرده آخر در حقیقت پرده است که بازیگر اصلی اون نمایش مادها هستن. بعد از بر افتادن غلبه، این از البته هنوز جای پژوهش داره، جزئیات جغرافیایی تاریخیش باید دانسته بشه. شاید وظیفه کسانی مثل آقای حسنزاده عزیز ما هستن که اینجا تشریف دارن که درباره پادشاهی مانا خودشون رو تخصصی متمرکز کردن، باید به ما کمک کنن بگن که آخرین پرده چگونه اجرا شد، چه طی چه سازوکاری پادشاهی مانا در پادشاهی متحد ماد در حقیقت جذب شد، حل شد، چه چیزهایی از این میانه گرفت از این که در این پادشاهی نخواسته حل بشه، چه امتیازاتی میتوانستن بزرگان مانایی بگیرند، چه امتیازهایی باید میدادند چون دشمن مشترک داشتن، اهداف مشترک داشتن، و این رو باستانشناس چگونه میتونه از میان مواد فرهنگی کشف کنه که این بدبستانی که اتفاق افتاد، آنچه که دادند و گرفتند و آینده فرهنگیشون رو ساخت چگونه بود. خیلی پیچیده است که تا آخرین روزهای برافتادن امپراتوری آشور پادشاهی مانا از قرار وجود می داشته و خیلی عجیبه که در یکی از نبردهای سرنوشت ساز سپاهیان پادشاهی محلی مانا نه در کنار مادها علیه آشوری ها بلکه در کنار آشوری ها علیه مادها می جنگیدن. در جنگ تربیسو که سال 614 قبل از میلاد اتفاق میفته، از متحدان آشوری ها که مادها با آنها می جنگیدن از جمله ماناها بودند و شاید قلع و قمع شدن سپاهیان مانایی جای دور از موطن خودشون یعنی در شمال عراق امروزی در خاک آشور باستانی منجر به این شده بوده که مادها بتونن در این زادبومشون بر اونها غلبه پیدا کنن. اما شواهد دیگه هم هست که تا حدود سال 590 قبل از میلاد، یعنی نزدیک شاید 20 سالی بعد از این قضایا، هنوز هم پادشاهی مانا به عنوان یک موجودیت جغرافیایی به رسمیت شناخته می شده، ولی بعد از اون دیگه برای همیشه نام مانا گم میشه. مادها چگونه میتونند؟ مسلماً این شیوه قهریه‌ای نبوده، چون ما سازوکار غلبه مادها بر اقوام دیگر رو میشناسیم، سازوکار غلبه پارسها بر اقوام دیگر که از مادها اون رو به آریه گرفته بودن میشناسیم. احتمالاً مناسبات خیلی پیچیده اجتماعی اتفاق میفته که این شاید از اهداف سپسینه باستانشناسی در این قلمرو باشه که کشف کنه که چگونه فرهنگ محلی و بومی مانا در فرهنگ بزرگتر دوره ماد هضم شد، جذب شد، حل شد و دست به دست ماناها، دست به دست مادها و سکاها و دیگر مردمانی که در این اقلیم جغرافیایی حضور داشتن، آینده فرهنگی ایران دوره هخامنشی رو ساختن. خیلی متشکرم.